أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت ما و همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه تا الصلوات. صفحه 260. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. السلام عليكم. عرض به محضرتون که این بخشی که میفرماید که لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس، که با فای تفریع در حقیقت اینها رو به اون اقامه صلاة اون متفرع میشه، که این افعده مردم رو، افعده انسانها و دلهای اینها رو به این سمت برگردان، از اونجایی که نمازگذار با اون خصوصیاتی که عرض شد، که نمازگذار خصوصیاتش چجوریه در قرآن، این یه گونه ای خواهد شد که آدم مطهر و معطری خواهد بود. این آدم مطهر و معطر آدمیه که مورد پذیرش عمومی واقع میشه، یعنی لزومی نداری که یک گل رو بگن که شما بیا به زور بو کنین گل رو مثلا. و اینم چون که در مسجد باز دوباره همچین اتفاقاتی میفته، یعنی الان آیه رو خدمتتون عرض میکنم که توی مساجد که پایگاه قیامه، پایگاه نه قیامه، حالا قیام آدم یه منظور فکر می‌کنه شمشیربازی، پایگاه قیامه مساجد، یه توش یه سری آدم هستن که اونجا مطهر میشن. این آدمای مطهر و معطر آدمایی هستن که خب همه دوستشون دارن. به لحاظ عادی این جور نماز گذاری که دین تعریف میکنه مورد پذیرشه. اگرم میبینید در همین زیارت امین الله هست که میتواند که محبتا لصفت اولیائک محبوبتا فی ارضک و سمائک، دو هم رب داره. کسی که محب این صفوت اولیاء باشه و این اولیاء خالص باشه محبوب میشه فی ارضک و سمائک. لذا این فای تفریعی که در فجعل افئدتا من الناس هست که درست بعد از لیقیم الصلاة هست، این ربنا لیقیم الصلاة فجعل، این که این چه میشن تو هم این کارو بکن. شما آیه سوره توبه رو بیارید تا ببینید که در سوره مبارکه توبه آیه آیات معروف سوره توبه است، آیه 108 فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، شما یه بسم الله بگید میگه لا تقوم فیه ابدا، یه ابدا تو اون مسجد اون پایگاه فرهنگی مقابل نمون. پیغمبر خدا میگه لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه، اون مسجدی که من اول یوم تأسیسش بر تقوا بوده اون احقی که تو اونجا بیستی و اونجا قیام کنی. بعد میگه اون این چنین مساجدی جای چیه؟ جای چه کاریه؟ فیه رجال یحبون ان یتطهرون، میگه تو اونجا یه رجالی وجود داره، این رجالون هم تعبیرش مثلا مخالف نساءون نیستا، این رجالون با تنوین نکره مذموم، مضمون نه مذموم، این یعنی با ذم به معنای انسان با عظمت، یعنی این ارتباطی به زن و مرد داده، مثل رجال لا تلهی هم تجارت حالا بیان الله. مردانی که تجارت و بی اونا رو از یاد خدا باز میده. این فیه رجال یحبون ان یتطهرون، یه سری مردانی تو این مسجد هستن، در این مساجد هستن که حالا میتونه جمله خبری باشه میتونه جمله انشایی باشه، این مردانی باید اینجوری بشن یحبون ان یتطهرون والله یحب المطهرین، خدا این پاکیزگان رو دوست داره. یه سری آدم مطهر و معطر و اینها مسجد جای تحویل دادن یه همچین آدمیه، یه همچین موجوداتی توش رشد میکنن. از این جهتی که مسجد اینقدر تو دین باز داره به عنوان تذکر مجددی که اینقدر تو دین تاکید شده روش، اون موقع این دلها به سمت این روانه میشه، واقعا دلها به سمت مسلی روانه میشه. نمازگذار اگر نمازگذار باشه دلها بهش روانه میشه. خب شما بفرمایید که چرا؟ خب این خصوصیاتیه تو سوره معارج خوندید، اهل امانتن، اهل عهدن، اهل تجاوز به حقوق دیگران نیستن، اهل این که شهادتشون وای میسن، اهل اینن که تجاوز در مسائل جنسی و به ناموس مردم کاری ندارن، اهل اینن که و هزار تا چیز دیگه. خب اگر یه همچین آدمی رو شما اهل اینن که به حقوق مستمندان اینا بپردازن، دنبال کار اینا، خب این مسلی که اینجوری میشه، این فجعل افعالت هم من الناس تحویل ایم، اینا میخوام بگم به هم ارتباط داره. این یه نکته. یه نکته تو جلسه پیش گفته شد که بعضی ها سوال برشون بوجود، ما اون چیزی که راجع به بحث زیارت و ادب زیارت و یه مثلا چیزی به صورت یه گریز گفته شد، اینی که به هر جهت اونجوری که علما در حقیقت چیز میکنن، تا خیلی این مشهورات علما مهمه، یعنی علما در سر جمع چی کار میکنن، این کار میکنن یا نمیکنن، دخیل میبندن یا نمیبندن، که از که این دخیل بستن همون سنت جاهلی لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، این همونه که تو قرآن در حقیقت میگه این کارو نکنید، نه دقیقا همون دخیل بستن و کعبه بوده. این چی کار میکنه؟ بعضی دوستان براشون این سوال توی که بعضی وقتا ما علما بعد کارهای مثلا خیلی مثلا خوف میکنن، مثلا یه میبینید کارهای عجیب غریب هم ممکنه بکنن، که یکی از دوستان تقریبا سوال بود براش مطرح میکرد. ببینید چون که حالا یواشواش این کتاب مرام علما و نمیدونم چی علما این چیزا زیاد داره در میاد، این نکته کوتاهی فقط اینجا عرض بکنم که میگم یه مشهورات علما یعنی چی؟ مشهورات عرفا، خیلی سربسته و مختصر. این که ببینید بعضی وقتا هست که یک عارفی یک حالتی بهش دست میده، حالته در اون حالت اصلا از دست بخواهد شد پایا به شکیبایی، یعنی اصلا او از کار دستش در میره، این حالت هست. حتی اگر دیدید مثلا شیخ الرئیس بو علی در اون کتاب معروف اشاراتش نمت نهمش که نمت مقامات العارفینه، یه عارف ممکنه به یه جایی برسه که خلاف شرع انجام بده. این فکر نکنید که این یا بی خود هم شرفی زده، یعنی چه عارفی که خلاف شرع انجام میده، یا اینی که اتفاقا ما هم همینجوریم، ما هم بعضی وقتا خلاف شرع انجام میدیم. برای این خیلی هم فرق داره که ما هم یه حالاتی مثلا برامون هست که خلاف شرع انجام میدیم. به قول مولوی میگه این منه تو شور خود، ای شور خاک، پهلوی شور خداوندان پاک. میگه این نمکزار، تو شور خودتو با شور اونا کنار هم دیگه نذار، پهلوی شور خداوندان پاک. این تو مال من شوریه، شوری نمکه، نمکزاریه، اون یه شورش درونیه. یک حالتی اگر میشنوید به نام حالت جذبه که اتفاق بیفته براشون، مثلا گاهی اوقات هم نقل میشه، حتی از بزرگان هم اینا نقل میکنن گاهی اوقات، من میخوام چون که این کتاب در اومده این پاورقی ها لازمه. ببینید حضرت آقای بهجت ایشان سه روز نماز نخوند، سه روز ایشان کلا نماز نخونده. چرا؟ استفتا هم کرده، که استفتا کرده از در حقیقت آقای کمپانی مرجعشون اون موقع تو جوانی هاشون، گفته بودن اگر یه نفر در حالت جذبه باشه سه روز نماز نخونه حکمش چیه؟ بعد آقای کمپانی گفت دادن این سوال خود ایشونه، این قدرت ایشونه، نه اینکه اتهام هم نوازم غذا میشه یا چی. اون حالت جذبه برای ایشون اینجوریه که اصلا مدیریت بدنشو نمیتونه بکنه دیگه. یعنی یک حال ویژه‌ایست که مدیریت بدنشو نمیتونه بکنه، شبیه آدم ناسی میشه. آدم ناسی آدمیست که در حقیقت فراموش میکنه دیگه. یعنی شما فرض بکنید که اگر یه مشغولیتی انقدر سنگین باشه برای شما که نمازتون یادتون بره بخونید، مکلف هستید ولی معاقب نیستید، یعنی عقاب نمیشید بابت کارتون. منتها حالا اون یه چیز دیگه‌ای حواس او رو پرت کرده، یه شورش درونی و یک حالت جذبه‌ای حواس او رو پرت کرده، او همینجوری محو، نه میخوره نه اینجوری نیست که هیچی مثل یه تیکه گوشت ممکنه یه تیکه افتاده باشه همینجوری و در این حالت جذبه است. وقتی که در این حالت جذبه است ممکنه کارهایی هم بکنه، وقتی این کارهایی بکنه این کار اصلا هیچ حجیت خاصی نداری که مثلا شما خواهید مقایسه بکنید یا بخواید از روش رون حالت جذبه الگوبرداری بکنید، یا اینکه یک عالمی بره یوهوی مثلا تو حرم امام رضا یک حالی برش رخ بده و مثلا بیفته زمین به خوش بپیچه مثلا. اگه اینا جز مشهورات کاراشون نیست و تفکیک شده اینا رو بدید به این اگه عجب جور زیارت با حالی مثلا، این نیست. همون چیزی که گفتن ادب زیارت، ادب زیارت مثلا چنینه، گفتن مؤدب برید یواش برید نمیدونم چی برید، اینا که تو گفتن به ما که اینجوری زیارت کنید مؤدب زیارت بکنید، اگرم یه همچون حالاتی دیده شد از آقایون و از این اهل الله همچین حالاتی دیده شد، اصلا شما کلم یکون شیعه منطور زید کنار یا نقل شد تو کتابتون فلان بذارید کنار، بگید خب ما اصلا ندیدیم، تحلیلش هم نمیدونیم اینا چیه، این چیزا هم با این کارای دراویش متفاوته، یعنی با اون یکی نکنید. این کارای دراویش که هزار خلاف شهر انجام میده تو جذب، تو صحوش که تو محوش تو صحوش تو همه چیز همین خلافا رو انجام میده، بعد حال بعدی ها عالی شد که ما عرق خوردیم، عالی شد که چنان کردیم چنان کردیم، اینا بازی ها نیست. تو اونها بحث این دراویش نیست، تو اینها کاملا آدم متدین چی توی مقام قرار میگیره که تو مقام دست خودش نیست چیزی، یعنی کلا مدیریت خودش رو به عهده نداره، به این حالت میگن حالت جذبه. خلاصه این حالت هست، اگر همچی چیز یهوی دیده شد که مثلا کسی خواست مثلا با صورت بره مثلا تو محکم کله شد، این که آیه امجد گاهی اون میگن که اگر مثلا کسی وسط مجلس امام حسین یک حالی به او دست بده بدون این که یعنی دوبس دوبس بکنن و قبلش که مثلا اینو داره تحریک میکنه، نه از اینکه این مصیبت یک توی وضعیتی قرار بگیر سر خوشو ببره، این هیچ قابل چیز نیست، هیچ قابل رد نیست همچین کارمون. چرا این توی یه حالتی قرار گرفته که این کاری کرده، این هم چیز نکنید، خیلی یه روش نظر کارشناسی ندید و اینم به ما هم ارتباطی نداره، ما همون کار خودمون میکنیم. این منه تو شور خود، ای شور خاک، پهلوی شور خداوندان پاک. حد و حدود چی چیه؟ بله اهل الله یا چیزی نه، کنترل نداره که اینا کی معلوم بشه کی اهل الله کیه، مثلا اینایی که جزه شما الان مثلا کی پزشک خوبیه این کلا چجوری قابل تشخیصه؟ خیلی وقتاش اینجوریه که مثلا میگن این پزشک خوبیه، کیا؟ کسایی که هم افقه و تو اون نزدیکی هستن میگن این پزشک خوبیه. این تو خودشون اگه بگن که مثلا این پزشک خوبیه، این تقریبا در میاد که البته اگر این مسائل دنیاییشو بذارید که ممکنه مثلا بخوام سریع مثلا پروپاگاند کنن اینا، حالا هیچی. ولی واقعا اگه تیمای پزشکی گفتن که مثلا فرض کنید فلانی پزشک خوبیه، یعنی انصافا کارش خوبه، مثلا اگر همچی حرفی زده شد تقریبا، و یعنی با مدرک کسی قابل مقایسه نیست که بگن که مثلا مدرکش خوبه یا مدرکش، می‌بینی که خود پزشک ممکنه به مدرک او توجه نکنن که مثلا حالا دانشگاه تهران درس خونده یا آزاد درس خونده یا اونجا در، میگن یعنی این پزشک خوبیه، این مهندس خوبیه.
چه کاری دیگه نمی‌کنه؟
چون نه خلاصش تو چه حدیه؟ اون همین حالا اینجوریه. اگر ببینید اگر این بشود اهل الله، یعنی گفتن که این آقای بهجت ایشان چیه؟ ایشان عارفه واقعا. اگه همچی حرفی رو زدند راجع به این شخص، گفتن ایشان عارفه، حالا یه چیزی مثلا به این نام از چیشه، اینه که بخواهی 3 روز در حالت جذبه بوده، نمازم نخونده، خب اینو بگیرید به این حالت جذبه. چه کار نمی کنه بستگی به قدرت اون شخص داره، یا چقدر دقیقا چقدر چیز تو خودش ممکنه ذخیره کرده باشه. این ابن عربی رو میشناسید که حالا معروفه دیگه، ابن عربی در کتاب فتوحاتش نقل میکنه، میگه که بنده نمیخواستم بحث اینجوری بگم، در کتاب فتوحاتش نقل میکنه میگه من 1 هفته در حالت جذبه بودم. خب تو این 1 هفته‌ای که در حالت جذبه بوده پیشنهاد مسجدم بوده، بدون اختیار 5 وعده میرفته مسجد، نماز با مردم میخونده، از این حال که در اومده اومده گفته که مثلا چی شد مسجد چی شد، گفتم خب شما که میومدی مثلا این سر موقع میومده و نمازشون میخونده مردم. اینی که از حالات امام نقل میکنن اینا، ببینید این نقلا باید نقل فنی باشه، بعضی اهل فن نیستن بی خودی یه نقلایی میکنن، ارزش کار امام اونجا میاد پایین. اینی که میگن امام مثلا تو کما بود، امام تو کما بود، اومدن به امام لحظات آخر گفتن امام وقت نمازه، امام چشوا کرد و لبشو تکون داد و باز دور رفت، فکر میکنن که امام بهوش اومد، یعنی از کما اومد بیرون، 1 باز دوباره رفت تو کما. این اون حالت نیست برای امام. این حالت امام یعنی کسی که به قدری با نماز در حقیقت چه جز حالاتشه که حتی کوچکترین مدیریتی روحش به بدنش داشته باشه، وقتی بهش بگن نماز لواش تکون میده. خب یعنی اون اینجوری نیست که از کما اومده بیرون، یه یعنی این اتفاق براش افتاده، از کما اومد بیرون، هیچ دستگاهی هم هیچی نشون نداد، هیچ چیز خاصی نشون. این در حقیقت مختصر مدیریتی که روح بر بدن داشته اون لحظه، اونجا عمل کرده، وقت نماز عمل کرده باز دوباره. اینی که ببینید محی‌الدین یه همچین حرکتی ازش سر زده، به خاطر اینکه انقدر این خصوصیت درش تثبیت شده بوده. اگه کسی اهل دروغ گفتن نباشه و خیلی تثبیت شده باشه این معنا برش، خوابم ببینید تو خوابم دروغ نمیگه. مثلا تو خواب این نفر بهش بگید چی، تو همون خواب بهش میگه که مثلا من که اینو نمیگم، یا من چجوری اینو بگم؟ این میشه حالات های تثبیت شده. اینا دیگه میگن حال نیست، اینا ملکه است دیگه. تو شخص، تو شخص که بشه ملکه، میبینی تو تمام ساحات نفسش عمل میکنه دیگه. این میشه اون آدم دیگه، حتی آدم. اون موقع میگن امام، وقتی بهشون گفتیم که مثلا امام وقت نماده کما اومده، کیو در کما؟ کدوم؟ هیچ دکتری نبود امام کما اومده بیرون، ولی امام چه شبه های کرده درنشم تکون داده تو همون کما. خب این میشه این حالت. حالا میبینید که آقای امجد نقل میکنه و دیگه یه اهل یقینی هست تو قوم خوش ها کو پرد میکنه پایین، دیگه شنیدین چندین باشه اکو نمیاد پایین، خوش ها کو پرد میکنه پایین هم دیگه. آقای امجد هم یه اهل یقینه. خب این خود ایشون هم پاورقی هاشون میده، میگه حجت نیست اینو برای ما. برای ما همین آقای بهجتی که میره حرم میاد نماز میخونه، این چی دارم دارن هی نقل میکنن، از نقل زیاد ما هم این پاورقی بیاریم. اگه بنده بودم که این کتاب کلن کتاب های مقامات علما و عرفا اینا رو همه رو جمع میکردیم میرفتیم آتیش میزدیم، که اینا چیزایی نیست که کسی بخونه، اینا چیزایی است که باید این پاورقی ها پاش باشه. و کسایی که تدوین میکنن اهل این کار، اهل این حرفا نیستن. کسایی که تدوین میکنن اینا رو اهل این حرفا نیستن. اینا مطالبی که سینه به سینه است اینجوری نیست اصلا. پاورقی میخواد، توضیح میخواد که مثلا چی کار ممکنه بکنه، حالا ممکنه خلاف شرع انجام بده. حالا من دیگه بیشتر این بیشتر کار نفی، کار اثباتی نه. مثلا عرق نمیخوره، مثلا الان این عارف بالله الان در حالت جذبه است الان عرق میخوره، ولی ممکن نماز نخونه. مثلا واکنشی یهوی انجام نده، یه واکنش لازم انجام نده، مثلا نامحرم بیاد هیچ واکنشی انجام نده. بله اگر خیلی تثبیت شده باشه توش، اگر خیلی خیلی تثبیت شده باشه توش، چیز میشه تو همون حالت جذب و محو هم اون چی داره انجام میده، اون کارهایی که باید انجام بده انجام میده. و هر جهت این یه شما حالات عمومیشون رو ببینید، دستورات ما داریم. آقا زیارت اینجوریه که زیارت ما اینجوریه، شما زیارت نمیدونم که یه عرب بیابان نشینه که میاد توی فرض فرمایید حرم حضرت ابوالفضل رو اگرم نقل میکنن حواستون باشه اون زیارت از ما پذیرفته نیست. کسی اگه اونجور زیارت کنه پس گردنی داره. اولا میزان معرفت مهمه، میزان معرفت مهمه. یعنی ما با اون گفتن که بابا اینا انسانهای چنینن چنان، با ادب آدم وارد میشه، مثلا سرشو نمیذاره پایین که مثلا همینجوری. حالا اون بیابانگرد به اندازه خودش باش حساب میکشن، ما هم دقیقا باید آداب خودمون رو داشته باشیم. یعنی آداب معروف زیاد اینجوری حمله کردن به زری و چیز که مساوی با زیارت خیلی خوب، مثلا زیارتی که من تونستم مثل زلزله این چیز رو این زری رو حرکت بدم، خصوصه این اصلا چیز زیارت نیست. زیارت ما آدم مؤدب باید وارد این روزه منور بشه. این یک. بعدش هم اگر هم از علما یه چیزایی دیده شد، چیزای خاص شما ها دیگه بعد از 92 بوقی باید بفهمید که چیز خاص یعنی چی. اگه دیدید مثلا خب علامه طباطبایی گاهی اوقات میگفتن، میگفتن مردم میترسن و اینا با صورت وارد حرم میشدن. اینو بارها از آقای امجد شنیده، از علامه به نقل مستقیم میده. حالا اگه یه نفر اومد با صورت همینجوری صورتش مالید به کف زمین رفت همینجوری، شما اصلا ندید بگیرید این حالت رو، این حالت شازه. این شذوذاتشون رو بذارید کنار، اون معروفاشو بگیرید، این چیزای معروفشو. حالا اون چیزی که عمده دارن در برآیند میبینید دارن این کارا رو میکنن، اینجوری انجام میدن. و این کتاب مقامات عرفا و فلان اینا هم لطفا نخونید. این سیگار رو، چون که واقعا منحرف میکنه. من خیلی دیدم که با شنیدن این چیزا، با خوندن، میذارید اینا سینه به سینه نقل بشه، اینا باید سینه به سینه نقل بشه، پاورقی بخوره که این چه حالتیه. اینا تو خود بحثای عرفانی همه توضیح داره، بحث داره، یعنی حالت جذبه از اون حالت محو، اون حالت صحو بعد از محو، اونا با هم فرق داره. یا حتی اگر حرفایی شنیدید، این حرفا هم خب یه دن متوجه نبودن یه همچین حرفایی دارندیه، ممکنه تو اون حالت، از اون حالت که میگین چی بگه، ممکنه از این حرفای چیدن بزنه، حرفای انا الحق و نمیدونم فلان، از این چیدن بگه، این حرفا ممکنه بزنه. اما این که از این بایزید بسطامی نقله، همچنین چیده تو مثنوی هم نقل کرده تا این دفتر چهارمش، از اینها هم ممکنه بگه. حتی تو مثنوی، ببین مثنوی کولاک میکنه وقتی نقل میکنه، اونا هم اگه بحث معرفتی مثنوی، ما خود زمینیم داستاناشو جدا میکنیم، با قرآن هم همه کارو میکنیم، با قرآن هم داستاناش رو جدا میکنیم، نکات معرفتی میتونیم که تبدیل شده داستان، میشه داستانهای مثنوی. اونجا نکات معرفتیش کنارش نقل میکنه مثنوی، که وقتی که گفته انالحق، میان بهش میان که تو گفتی انالحق، میگه من گفتم انالحق، یار تو گفتی دیگه، میگه اگه یه بار دیگه گفتم من بکشید. و همه اینا شمشه میشه، یه بار دیگه میگه انالحق دوره، بازم میگه من گفتم، من یه چیزی گفتم. بکنم این سر کار گذاشتن ملت دیدی که من این یعنی همین. بعد شروع میکنه راجع همین بحث، تو همون نقل داستان بایزید و بسطامی همونجا اینو نقل میکنه، که اونجا در حقیقت او نیست که میگه انالحق، اون کیه؟ اون حقه که میگه انالحق. اون تو اون نقطه، تو یک نقطه‌ای قرار میگیره که تمام روح و روانش متعلق به حق خودش میگه انالحق. بعدش هم همون ابیات رو نقل میکنه که اگر از چیز، شما تو همین سوره مبارکه طه ما اینه دید، فلما اتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره ای موسی من الشجره ایاموسا انی انا الله رب العالمین. کی میگه اینو؟ درخت. بعد میگه اگر درختی رواست که بگه انی انا الله رب العالمین، خب یه درخت رواست که بگه انی انا الله، یه انسان روانی است بگه انی انا الله. شما درخت رو چه توجیهی میکردید سرش که بگه انی انا الله؟ خودش شده زبان حق، شده زبان حق. اینجا هم اونم شده زبان حق. برای همین است که تو قرآن ببینید راجع به مخلصین ما آیات متفاوت داریم. اوج کار مخلصین، آخه آیات متفاوت، مثلا داریم که مخلصین مورد اغوای شیطان واقع نمیشه، این یکی از ضعیفترین حالات مخلصینه، یعنی ضعیفترین مراتب مخلصینه. یکی از فوق‌العاده بالاترین مراتب مخلصین اینه که سبحان ربک اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا از هر کسی که بخواد اصلا خدا رو وصف کنه منزهه، الا کی؟ الا عباد مخلص. اونا حق دارن وصف کنن، یعنی بگه خدا چه جوریه، هر جوری بگه خدا همون جوریه، اون خدا همون جوریه، اون حق داره وصف کنه. و اینا بقیه حق ندارن وصف کنن خدا رو، مگر به توصیفات قرآنی وصف کنن، و یعنی منباب خودشون وصف کنن حق ندارن وصف کنن. سبحان الله عما یصفون، خدا منزه از این که وصف بشه اصلا، الا عباد الله المخلصی، مگر این سوره صافات، مگر این که عباد مخلص وصفش کنن. او شده زبان حق اصلا، اونجا زبان حق داره خودش رو وصف میکنه. آدم تا این پایگاه میاد بالا، تا آدم، خب که بگن تو حق وصف داری. و یعنی شما در ادعیه ببینید بعد وقتا یه همچین چیزایی تو دعا هست که تحمده به کل حمدن، که خدا ذکر به این نفسه و فی القرآن، هر حمدی که خدا خودش تو قرآن خودش رو کرده همون، و تسبه او به کل تسبیح ذکر به این نفسه و فی القرآن و تحلل او به کل تحلیل ذکر به این نفسه و فی القرآن و تکبر او به کل تکبیر ذکر به این نفسه و یعنی هر چی خودت راجع به خودت گفتی همون خودت مثلا قرآن همینی که خودت گفتی خب و اینا من چی دارم راجع به تو میگم من حق ندارم راجع به تو چی بگم من این حق رو ندارم که چرا چون که راجع به اون موجود عالی از این پایین نمیشه چیزی گفت مگه اینکه او انقدر بره بالا تا در حقیقت او محو بشه اونجا تو اون مقامی که محو شده او زبان شده زبان حق همین حدیث قرب و نوافل و فرائض و فلان اینا بحثش همیناست اگه تو روایات ما خوندید و شنیدید اینا سریع ببینید الان یه عده بالاخره زحمت میکشن ولی به هر جد ممکنه این سواد قضیه و این پشتوانه معرفتی قضیه حاکم نید میاد میرسه به روایت این روایت میزه که اون روایت میزه که روایت باید بفهمی روایت کافیه سندش هم درسته بی خود که حدیث قرب نوافل که میگه من میشم زبان او من میشم دستش اگه کسی با نوافل و مستحبات و فلان اینا به اون اخلاص و اینا میرسه به جایی که من میشم زبانش یده الذی یبتشو بها اون همه اعضای وجودش میشه من حالا تا بالاتر از اینم داره تازه این که اون میشه زبان من این میشه غور و فرائض که اون میشه زبان من نه من میشم زبان او او میشه زبان من یعنی اصلا او میگه یعنی خدا میگه او میگه یعنی خدا داره همچه حرف میزنه و خیلی حرفای دیگه این که بعدت هست حالا باشه اینا. فقط گفتم که این مشهورات علما رو دقت بکنید ولی شذوذاتشون رو بذارید کنار مشهوراتشون بگیرید خیلی خطا درصد خطا میاد پایین این نکته یه صلوات بفرستید خیلی الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء حمد خدای رو که این مشخصه ببینید این دعاها نشون میده که این آخرین دعاهای حضرت ابراهیم چون که بعد از این که ابراهیم و اسحاق و اینا داده شده و این آخرین دعای نقل شده از حضرت ابراهیم که الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا هم در قبال نعمت همیشه ذریه صالح داشتن جز نعمات الهیه که کسی خلاصه اسماعیل و اسحاق داشته باشه این نعمت و در مقابل هر نعمتی حمدی هست و البته اگه کسی فرزند صالحی داره نعمتی بهش رسیده و اگر نعمتی بهش رسیده طبیعتاً شکر این نعمت واجب میشه و طبیعتاً میتونه کسی با نعمت هم بره بالا هم میتونه بیاد پایین چون که نعمت دیگه نعمت اگه کسی شوکش انجام بده میاد پایین خب مثلا حالا یه نفر یه بچه صالح داره و بعد هی داره پوز میره مثلا اینا هیچ ربطی نداره خب اون که بچه صالح اون صالح ولی خودش صالح این هم که داره هی پوز این بچهشو میده پوز دادن هم با شوک کردن فرق داره کی این فرقشو میفهمه کنتور نداره اینا خود آدم بل الانسان ها این یکی از عجیب آیات قرآن بل الانسان علی نفسه بصیره ولا القا معاذیره بل اون که عذر بیاره بل اون که بخواد بپیچونه قضیه رو خودش میدونه داره چی کار میکنه ممکنه داره شیطنت میکنه مثلا داره حال یه نفر میگیره مثلا میگه که آره بچه ما مثلا بلند میگه این نماز شبش هم مثلا تو داره اینو به کی میگه خوش میده داره چی کار میکنه داره به این نفر میگه که بچهش مثلا حالا یه انحرافات اخلاقی مثلا توش هست یا چیه اینا این خدا رو شکر میکنه همونجا بلند بلند که الحمدلله که حجت ما این چیزا تو بچه‌هامون هست، الحمدلله مثلا اینجوری. خب این حال یه نفر داره میگیره اولا با این کار، این خب چی میکنه؟ سقوط میکنه بابت این حرفا. اون بچهش خوبه که خوبه، واسه خودش خوبه دیگه، ولی این جور حرفای زدن و این جور کارا که این حمد و شکرای اینجوری کردن که جز دل سوزوندن توش چیزی نیست، همون لحظه همون جا شروع کنه. داریم بالا سر مریض خدا رو شکر نکنید از سلامتی خودتون. خب سلامتی خودتون تو روایاته که بالا سر مریض، اینی که مثلا وقتی حال طرف افتاده شی الحمدلله که این مریضی ها تو فامیلای ما نیه اصلا، مثلا شما این مثلا الحمدلله فامیلون قند ندارم، مثلا حال طرف قند داره، مثلا ما فامیل مثلا جنتی الحمدلله قند نداریم. خب این اینجور کنه بالاخره هم داره، هم وقتی داره یعنی نعمت پشت کاره و واقعا ذریه صالح داشتن نعمته. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل. ببینید علل قاعده باید میگوتش که الحمدلله الذی وهب لی فی الکبر اسماعیل و اسحاق، نه علی الکبر. توپیری، اینم توپیری رو خود عربا میگن توپیری، یعنی فیل کبره میگن، علل کبره نمیگن. این علل کبره مفید یک معناییه و اون معنا این است که خدا کارش بر پیری فائق میاد. یعنی داره حضرت ابراهیم اینو هم میگه که الحمدلله الذی وهب لی علل کبره اسماعیل و اسحاق، یعنی رو این پیری منو همسرمو و این چیزا و این چیزا خدا امرش غالبه. این مهمه، قرآن خیلی تزده و الله غالبون علا امری، خدا غالبه بر کار خودشه. خدا چیزی نیست که نتونه انجام بده، مگه اینکه اون چیز نباشه، لاشه باشه. و اینه ان الله علا کل شیئن قدیره، ان الله بالغ امری، خدا کارشو پیش میبره، خدا کارشو پیش میبره، هیچی هم مانعش نیست. حتی گاهی اوقات برای اینکه نشان دهد که چیزی مانعش نیست، ضرب شستی به کل عالم نمایش میده. در همین داستانی که عرض شد، داستان طیرن ابابیلون، شما حسابش رو بکنید خدا داره به اینا چی میگه. میگه شما با فیل اومدید، من با جوجه، شما با خورتون، من با سن... تو روایت داره حساتن او دون حساتن، حسات یعنی ریگ، دون از این یه چیه شبیه ماسه مثلا. بعدش اینا خارج از دیه بحث علمیه. حالا شما فکر نکن این دونه ماسه رو که این گرفته دهنش انداخته رو اینا چجوری مثلا خورده اینا، که تو روایت داره که از یه طرف میخواد یه طرف دیگه پرت میشد بیرون این دونه ماسه که این ول میکرده این تایر نوابیل. حالا شما حسابش نکن باید مثلا در ارتفاع چقدر شده باشه و این بعدش که مثلا رسیده باشه سرعتش به این حد داره رسیده باشه، شما دیگه خودتون بهتر میدونید، نه سرعتش به اون سرعت چیزش میرسه دیگه، با فشار هوا به اون سرعت ماکسیموم میرسه دیگه، سرعتی زیادتر این نمیشه، با ماسه کسی نمیشه کشت، اونم که از یه طرفش بخور از یه طرف دیگه بپره بیرون. خب به این چی دیگه انگاه این ماسه ها شلیک میشد، این چی بوده؟ این خدا داره اینو میگه، میگه شما با فیل میایید با جوجه. خب شما کل این بنی اسرائیل رو برداشتی بچه هاشو کشتی که موسی رو گیر بیاری، من میدم خودت بزرگ کنی برای اینکه حال همه، حال کل دنیا رو بگیرم و بگم که من منم، من یه کاری با خودم بکنم میکنم. ان الله بالغ امره، ان الله غالب علی امره، خدا کارشو پیش میبره، محتاج اسباب و وسایل نیست، او مسبب الاسباب، خودش وسیله میسازه. این ریگ این کار رو بخواد بکنه میکنه، موسا رو میخوام بکشه اینو چی بکنن، بیاره موسا رو میده دست خودش، میگه بیا با سلام و صلوات بزرگش کن، بعدش مامانش هم تحویل میشه، بعد موسا هم تحویل مامانش میده و همین راحتی که تازه مثلا این تو بغل مامانش بزرگشه دیگه، خیلی حال میده بهش، چون که حتی موسی بغل مامانش بزرگ شده. همین چرا من میخوام این کار بکنم که به حقیقت این خاصیت هم داره که همه دنیا میشه خدا کارش پیش میبره. این سوره مبارکه مریم ببینید که این ابتداش صفحه 305 تو این بحث حضرت زکریا ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا. این خاصه یاد کرده رحمت پروردگارت به بندهش زکریاست. اذ نادا ربه ندا ان خفیا. خیلی بنده اینا در حالات پیامبر رو نقل میکنه دیگه، یه پیامبر. این اذنا دارم بهو ندا ان خفی، یا خیلی با یه آواز خفی و آهسته خداشو صدا زد، یه تو بوق و کرنا بکنه که خدا به من اینو بده خدا اونجا. نه، اذنا دارم بهو ندا ان خفی یا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. من استخوانم سوز شده، موه سرم سفید شده. ولم اکن به دعای که رب شقی یا، یعنی اینا ادب دعا کردن اینجوریه که چیز میخواد، یعنی یا ربه ولم اکن به دعای که شقی یا، یه خدا من نسبت به خواندن تو بدبخت نبودم تا حالا، اینجوری نبود تو من چیز ندادی. بعضی ماها دیدید چجوری دعا میکنیم که خدا ما هر چی خواستیم ندادی یا، یعنی یه جوری دعا میکنیم که یا این نگرش های منفی، من هر کاری خواستم نتونستم انجام بدم. شما همین الان خب اومدید اینجا نخواستید بیاید که از قرآن، خب اومدید دیگه، چرا میگید هر کاری من خواستم انجام ندادم؟ خب الان که از قرآن اومدید، شما خواستید بیاید اومدید، همه اراده کنید دستون بکنید بالا، همه دستون بکنید، خب بس خواستیم انجام شد دیگه. این چیه که اینقدر بی معرفتی نسبت به هر کاری من خواستم، هر چی ما خواستیم ندی، هر این هر میگه که ولم اکن به دعای که رب شقی یا، میگه تا بدبخت نبودم نسبت به این، یعنی من دارم دعا میکنم اینجوری دعا نمیکنم که چرا نمیدی فلان، پس ما هر چی خواستیم ندادی اینا. میگه تا حالا هر چی خواستیم دادی، اون چی هم که ندادی. به قول حافظ میگه چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، گر اندکی نبه وفق رضا خورده مگیر. حالا یه خورده این به وفق رضا نیست، خورده مگیر. حالا اون چیه که حکمت بوده آنه دادن، همش هم که دادن، خیلی چیزه که ما نمیخواستیم دادن، خیلی شما فکر بکنید خیلی چیزه که نمیخواستیم دادن. دو تا چیزه میخواستیم، ده تا چیزه میخواستیم، هشت تا شدن دو تا نمیدن، اون دو تا حالا سلام بوده ندادن دیگه. خب اینجوری، این میشه ادب دعا کردن. و اینی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آغرا. یعنی دعا میکنه اینجوری دعا میکنه، با این که میدونه شرایط محقق نیست، میگه من که پیر شدم. خب و اینی خفت الموالی من ورائی، من از چی میترسم؟ من از این میراث و فلان اینا میترسم، از بستگانم میترسم. و کانت امرأتی آقرن، این همسر من نه الان به خاطر پیر عقیمه، این عقیم بود اصلا از اول. و کانت امرأتی آقرن، خب حالا فهب لیم لدون که ولی یا که یرثنیم و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. خب من که پیر شدم، این همسرم که اصلا از قبل عقیم بود، حالا فهمی من تدون که ولی. این یعنی اعتماد در دعا، این یعنی اعتماد در دعا که خدا ازش کار برمیاد. من که پیر شدم یه توان نمونده، اینم که اینجوری بود از اول تموم شد، حالا بده. یا زکیری یا انان و شرک که به غلام اسمه او یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. بعد خب حالا این یعنی دیگه حالا برای پیامبر خدا این جملات تعجب نیست، این یک جور به حالت خودتون نگیرید اینا. او خودش میدونه که این حالت داره نقل میکنه از خودش، میگه خدا من آقا همسرم آقا خودم پیر، حالا بده، حالا با یه نداء خفی با صدای پایین نه صدای برتر اینجوری صدای التماسی حالا بده. وقتی خدا بهش میده نمیگه ای چجوری شد مثلا به من، مگه میشه مثلا، او خودش داره این حرفا رو قبلش میزنه، این وجه تشکر داره، وجه سپاس داره که قال رب انا یکون لی غلامون و کانت امرأتی آغرن و قد بلغت من الکبر عتیا. خدا چجوری من بچه دار شدم، این خود من چجوری بچه دار شدم، به حالت خودت نگی. او خودش قبلش آیات داره میگه که اینجوری 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 بده، دیگه نما تعجب بکنه که چه جوری میشه پس تو هم چی کارایی کردی. اونم پیامبر خدا که میدونه و کار دست خود برمیاد. قال رب انا یکون لی غلامون و کانت امرأتی عاقرن و قد بلغت من الکبر عتیا، یا من از چیز پیری به فرتوتی رسیدم دیگه، به عتی و فرسودی فرتوتی رسیدم. قال کذالک، خدا میگه این جوابای خدا اینه دیگه، اینه دیدی ما میگیم اینه، خدا میگه قال کذالک، ها اینه دیگه، اینه قال کذالک، قال کذالک اینه. قال ربک هو علی هین، خدا میگه که بر من ساده است، چیزی خودت من چه جوری در اومدی، وقت خلقت تو که من قبل عالم تکو شیئا، تو خودت تو سیرم نبودی هم حالا اینجوری شدی. ببینید اینی که معجزه داره کنار ما اتفاق بیفته، شما یک نطفه پست بی ارزش بدبو این چیز رو خدا تبدیل میکنه به یه آدم زیبا درشت، اصلا این یه معجزه از خودش داره اتفاق میفته، روزانه داره این معجزات اتفاق میفته که یه سری نطفه هی میشن علقه میشن، مزغه میشن، خونه بسته میشن، تیکه گوش میشن، بعد استخوان میشن، در میان بیرون بزرگ میشن، اینقدر قوی میشن. اینا معجزات خداست. میگه خود باید چی بودی؟ اصلا عدد نبودی، ولم تکو شهی، اصلا هیچی نبودی، تو چی بودی اصلا میگه قبلش، حالا انقدی شدی. ببین تو خودت انقدی شدی بدون که از خدا کار برمیاد، خدا کار انجام بده. اینم که میگن نمیشه، علم اثبات کرده نمیشه. ببینید فریب نخورید، علم اثبات کرده نمیشه، این یه حرف کاملا غیر علمیه، یعنی یک حرف فلسفیه این حرف، که حق نداره علم پاشو بذاره تو اینجا بگه نمیشه. علم تنها چیزی که میتونه بگه اگر خیلی بتونه حرف بزنه میتونه بگه میشه، یعنی علم راجع به اثبات حق داره حرف بزنه، بگه ما این آزمایش کردیم میشه، ولی بگه از راه دیگه نمیشه، این اساسا از دسترس علم خارجه، بگه یه چیز دیگه نمیشه، تو بگه این نمیشه، این دیگه کار علم نیست، کار یعنی اصلا پیشبینیش کار علم نیست. علم به لحاظ معرفت شناسی حق نداره راجع به این چیزا حرف بزنه، بگه یه چیز نمیشه، فقط میتونه بگه میشه، یه چیزی ما امتحان کردیم شد، بیش از این نمیشه حرف زد. اینم این بخش علل کبر اسماعیل و اسحان نگفته فل کبره، منظورش اینه که به جهت قالب بر پیری این اتفاق برام افتاد. ان ربی لسمیع الدعا، پروردگار من سمیع الدعا. این سمیع الدعا هم ساعت چنده؟ شروع مرخص. این سمیع الدعا هم خدا، ببینید خدا همیشه سمیعه، اصلا کلن سمیعه، سمیع الدعا یه معنای دیگه داره، خدا سمیعه، علیم، بصیره. اینی که خودش میفرماید راجع به خودش که سمیع الدعا، این یعنی گوش میکنه، میان طرف گوش شنوا داره، گوش شنوا، دیدی تو فارسی هم میگیم طرف گوش شنوا داره، گوش شنوا داره یعنی چی؟ یعنی حرف میپذیره. خدا سمیع و دعا یعنی چی؟ یعنی اینکه گوش میکنه حرفو، حرف گوش کنه، منتهای مراتب به قول آقای فاطمه نیا که این جمله آقای امجد هم خیلی نقل میکنه، آقای فاطمه نیا، شما دعا بکنید، دعای خیرم بکنید، یا تو دامنتون میریزن، نریختن تو حسابتون میریزن. بالاخره خدا میده، منتهای مراتب میده. چه جوری میده دیگه؟ اونو بی زحمت مدیریت نکنید دیگه، چه جوری هم بده خدا میده دیگه، بهترشون میده، تو حساب میریزه. یه موقعی، یه موقعی دیگه، اصلا این چیزایی که میگن خدا گوش میکنه، خدا گوش میکنه، یا میگن یه خوابی تعبیر داره، یا خدا چی گوش میکنه، حرف گوش میکنه، یا استجابت میکنه، استجابت میکنه، اگرم جوابشو مستقیما بده همون چیزی که شما میخواید، ممکنه با یه فاصله ای باشه. حضرت یوسف کی خواب دید؟ 12 سالش بود دیگه خواب دید که چی؟ انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. خب 35 سال از ماجرا گذشت، 35 سال که از ماجرا گذشت، شد و خر له سجدن، گفت قال هذا تعبیر رؤیای من قبل. این همون تعبیر همون رؤیای بود که من 35 سال پیش دیدم. یعنی یه خواب خوش کسی میبینه، قرار نیست که فرداش مثلا چیز بشه، قرار نیست فرداش اتفاق بیفته، ممکنه 35 سال بعد اتفاق بیفته. تا خب تحمل کنید، بالاخره یه چیزی میگن آقا این انگور میشه شراب، انگور میشه شراب، نه که همین الان میشه شراب، که اینا میذارنش تا همچون بپزه قشنگ درست بشه، این چی بشه؟ تا بشه شراب. اینا هم خاصیت داره، این اینایی که کارخونه ای درست میکنن، اونا خاصیت نداره. یعنی اون عرق‌خورای قهار چیزایی که تو خمره میذارن میمونه اونا رو بخورن. این که کارخونه ای درست بکنن همچنین تون تون به این مرغای بیچاره شب میشه روز میشه شب میشه تون تون تخم میکنه، این که تخم مرغ نیست که، ببین از زرده رنگ وقتی میشکنی تو مایتابه دقیقا یه نوع دقیق دقت میکنی ببینی کدوم قسمت زرد است کدوم قسمت سفیده. این تخم ها کجا؟ اون تخم هایی که این سر حال خلاصه و عجد تخم میکنه، این کجا؟ این عجد فرق داره. اینا که تون تون بسازن، تون تون همه چی اتفاق بیده، تون تون استجابت بشه همه چی. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. خب حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. ما وظیفه دعا گفتنه، دعا کردنه. او هم سمیع الدعا است، سمیع الدعا یعنی گوش شنوا داره، گوش شنوا داره. البته به این معنی نیست که هرچی ما بخوایم همجوری مثل اون قول چراغ وایستده میگه در خدمتم سرورم مثلا. خب که اینجوری نیست، خدا خدا حکیمه. در آخر این زمام کار خدا دست ما نیست که، زمام کار ما دست خداست. اون اگه چیز باشه، صلاح باشه، مصلحت باشه، قطعا میده. اینو فقط آدم حواس بده. دعا میکنیم، دعا میکنیم که خلاصه با خدای ارتباط خوبی آدم باید داشته باشه دیگه. و این دعا رو خدا از ما نگیره. دعا کردن و نماز خوندن و ذکر گفتن و قرآن خوندن و مفاتیح و این چیزا از کنار سجاده ما خدا بر نداره. این کسایی که میگن ببینید سر این که یه نبیش که شیخ الانبیا معروفه، شیخ الانبیا، این لحظات آخرت اون لحظات خودت خوش داره خدا لوس میکنه، هی ربه ربان ربه ربان. این میگن بعضی از این حرفا جدیدن میزنن، حتی قدیما هم میزدن، کلا هیچ حرف جدیدی وجود نداره. من یه تئوری دارم واقعا، باور کنید حتی میتونم اثبات بکنم که شبهه جدیدی هم وجود نداره، نه هیچ حرف جدیدی وجود داره، نه هیچ شبهه جدیدی وجود داره. بله این حرف، نه این حرف هم جدید نیست. خب حرف جدید و شبهه جدیدی وجود نداره. شما تمام شبهات موجود رو بیارید من تو قرآن به شما نشون بدم، این شبهه تو قرآن شده. قرآن اینو نقل کرده و نقلم کرده. یک شبهه شما نمیتونید پیدا بکنید که قرآن نقل نکرده شما نقد نکرده باشون شبهه رو. یه دونه شبهه. چرا؟ چون که همه اینا به یه سر اصول امهاتی برمیگرده شبهات. مثل این که شما وقتی گفتید آقا هر مست کنندهی حرامه، دیگه حالا همه اینا رو گفتن حالا هر چی در بیاد، یا ماری جوانا نبوده خب اونم حرام، اونم چی مست کنه، اونم این شیشه مثلا، خب این اون کراک مثلا، اونم خب این چجوری شما این برمیگردن به یه چیز کلی که میگید اینا همش تو اون هست. این شما هم همینجوره، تا ریز ریزش، تا درشت درشتش تو قرآن نقل شده و نقل شده. لذا اگه کسی قرآن رو با دقت بخونه، دقت بخونه به همه شبهات عالم واقف میشه. یک، جواب همه شبهات عالم هم میفهمه. دو، دیگه چی میخواد؟ یعنی همه شبهات عالم رو میفهمه. یک، مثلا میبینید که خیلی از شبهات برمیاد به خلط مثلا تشریع و تکوین. خب قرآن این شبهه رو نقل کرده، جوابش هم داده. یه کثیری از شبهات حل میشه. از قرآن تبیان لکل شیء تو هدایت، هیچی کسر نداشته، هیچی. تمام شبهاتی که غربی ها کردن و میکنن و عجیبه، همه بالا پایین. حالا اگه یه موقع خواستید میتونید امتحان کنید، شما شبهه بدید، از شما شبهه، از بنده این که بگم کجای آیت قرآن شبهه هست. بله؟ آره، عکس جنازه تحویل بگیر. آره اینجوریه. ان ربی لسمیع و دو، اینه خدا سمیعه که سمیعه. توی نهج البلاغه عبارتی داره خیلی عبارت شیکه، میگه خدا یعلم و عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات. خدا اینجوری نیست که چیز نمیدونه. یعلم و عجیج این آواز وحوشو در این بیابانها خدا اینا رو میدونه. بعدش یه کنارش یه چیزی داره، این خیلی جالبه، میگه که و معاصی العباد فی الخلوات، این معصیت بندگان رو تو خلوت هم میدونه. قرینه رو که زوزه این وحوش رو در بیابان ها میدونه، این معاصی عباد هم تو خلوت میدونه. قرینه کنید که هم ببینید چی میشه. یعلم و عجیج الوحوش فی الخلوات و معاصی العباد فی الخلوات. خدا خلاصه نربیل سمیع و دار. بله، آها، این که الان میگن که ما با چیزیم، ما با خدا و اینا انقدر رفیق شدیم به یه درجه رسیدیم دیگه این شریعت به این صورت برای ما نیست، ما دیگه به اون حد یقین رسیدیم، اینا وعبود رب که حتی یعطیه کل یقین، عبادت کن تا برسی به یقین، ما هم که رسیم به یقین. اینجوری نیست که کسی بتونه خودشو، اینا مثل نردبون میمونه، این عبادت ها و ذکر ها و دعاها و اینا مثل نردبون میمونه که شما دارید رو پله های نردبون باید میرید بالا. اگه رسید رو پله ده و نردبون، گفتی نردبون چی؟ نردبون چیه؟ جی با مغز میخوری زمین همون موقع. این تو پات رو نرده بود، نرده با همین اینا رفتی بالا، پات هم رو همین ایناست. الان گفتی چی؟ یه ضرب و کله میخور زمین. این نیست که ممکنه حالات بمونه، خوب دقت بکن، یه سری حالات قرب الالله فرق داره با حالات معنوی. حالات معنوی یعنی که مثلا فرض بفرمایید که طرف اهل سری کرامات باشه، یه سری کرامات از خودش مثلا بروز بده، ممکنه اینا بمونه برای آدم که بگه نه ما یه چیزی هم نمی کنیم و حالات هست، مثلا چشممون هنوز بازه، نمیدونم فلان هست، تصرفاتی میتونیم بکنیم، اینا ملاک نیست. اون قربه الالله آدم میخور زمین همه. یعنی این قرار با این نردبون بره بالا، این از صلات و معراج المؤمن که این روایت نیست، جمله خیلی خوبیه، این از این نردبون بره بالا، این از این نردبون که رفته بالا، اگه گفت نماز چی؟ همجور میخور زمین. این رب ربنایی که داره نقل میشه به اینش هم دقت کن. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا. این باز خدا منو مقیم الصلاة قرار بده در آخر عمر، و من ذریتی دعا برای ذریه که عرض کنیم در دو سطح میشه بحث ذریه رو بررسی کرد. ربنا و تقبل دعا، این دعا رو هم قبول بکن بفضیه. این وهولی علال کبر اسماعیل و اسلام، چون که تو خود سن پیری تازه چی رو دادن بهش؟ اسماعیل رو دادن اول، بعدش تازه بعدن اسحاق بهش دادن. ببین این که اسماعیل و اسحاق بهش دادن دیگه آخر عمرش علال قاعده باید باشه. یعنی فرض بکنید تو داستانه قرآنی اون موقعی که خب ابراهیم با نمرود مثلا طرفه، خب این مال اون موقع نیست، چون که قضیهش با نمرود مال چیه؟ اوائل کار پیامبریشه، این آخرای کار پیامبریشه. ببینید این آخرا که میرسه این امتحان ربنا انی اسکنتو میشه، این خیلی امتحان سختیه، امتحان سختی. و بعدش که امتحان بعدی که تازه ذبحه، یعنی این امتحان اولی که اینو ولش کن اینجا برو، بعدش هم که ذبحش هم بکن. وقتی هم که این امتحان ذبح رو میگیرن از چیز خلاف این چیزی که گاهی اوقات نقل میکنن، هیچ دست و دلش هم نمیلرزیده. قرآن همین جوری داره داره فرما اسلام و تل لهو للجبین، یعنی سرشو میکوبه توی چیز که سرشو ببره. یعنی اینجوری که نقل میکنن که، و حتی تلویزیون نشون میداد که یه سریال حضرت ابراهیم، آدم اصلا بالا داشت میورد. این مثلا اگه ابراهیم از قرآن کسی میشنا، خود ایرانی هم ساخته بود، یعنی نمیدونم چی مشابه مذهبی شد، همچی سرشو کرده تو چه داد میزد تو سر خدا که مثلا آقا این جم دانی بود مثلا. این که خب این نیست، خیلی قرآن که نقمه خیلی قاطع همچین کاری داشته میکرده. خب این امتحان هم نترسید، آقا من اصلا همچین امتحانه نمی کنه که شما بترسید میکنن نکنه ما روی همچین، نه اصلا نکنه نیست، اصلا نمی کنن. خب اصلا از اینجور امتحان ها نمی کنه خدا، جایی که بیا برو بچه تو بکش مثلا. اون خوابش هم، اون خواب حضرت ابراهیم هم چی داره؟ اینی که سر شبه میکنن، اون شبه هم وارد نیست. یه حالا وقت شد یه موقعی خدمتون عرض میکنم که بحث خوابی که میاد به اسماعیل میگه که من بله خواب دیدم که انی رعی تو انی عرف منامه انی از به حک، نظرت چیه؟ فنز و مازاد دارم، من دیدم که خود من تو رو کشتم. بله خواب خیر باشه تعبیرش خوبه مثلا. خود مثلا شام کمتر بخورینی کارون، اینجوری نیست. اون چیز داره، معنا داره که اون خواب کنار این حرفی که حضرت اسماعیلی که اونجا عظمت خود اسماعیل هم مشخص میشه تو همون نقل اون بخش از داستان. حالا باشه یه موقعی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اینجا دعا تموم میشه. ساعت چند دیگه من دعا رو تمومش بکنم؟ ساعت چند؟ چی شده؟ این دعا رو تموم میشه. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، خدای ما اغفر لی منو ببخش، ولوالدی بچه‌هام ببخش، وللمؤمنین مؤمنم ببخش. ان شاء الله اگه ما بله بابامو ببخش، بودم بچه‌مو ببخش، بابامو ببخش، پدر مادرمو، ولی والدین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، این والدین رو هم ببخش، مؤمنین رو هم ببخش، یوم یقوم الحساب، اون موقعی که حساب قیام میکنه و خدا میخواد به حساب الیوم، به قول امیر المؤمنین الیوم عمل ولا حساب، غدن حساب ولا عمل، اون فردایی که وقت حسابه، اون موقع. این شبیه این دعا رو اولا نگاه بکنید در سوره مبارکه نوح آوردی؟ سوره آخری اینه. آره؟ آقا این قرآن ها عادت نمی یه طرفش چیزه؟ یه طرفش ترجمه هست؟ 571 ببینید آیه آخری همین صفحه که مثلا آیه آخر سوره مبارکه نوح هم میشه، فقط که رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. منو ببخش، والدینم ببخش، هر کسی که وارد این خونه من شده مؤمنا اونم ببخش. که این همین بیت باز باره یه معنی داره، وللمؤمنین والمؤمنات اینا ببخش، ولا تزد الظالمین الا تبارا، و زیاد نکن ظالمین رو مگر تبار، که تبار هم یعنی هلاکت. این با اون تباری که ما میگیم مثلا دودمان، این تبار از بوره و هم قوم بورا که هست، داره قوم هلاک و اینا. این ولا تزد ظالمین رو تبارا یعنی فقط هلاکتشون رو زیاد بکن. اینجا که میگه ربنا فلی ولی وارده ولی المومنه یوم یوم احسان، این یه نکته فقط از این آیه حضرت علامه طباطبایی استفاده میکنن که نکته خوبی هم هست، و اون هست که میفهمن تعبیر والد با اب فرق داره در قرآن. اینی که میبینید برای والدینش دعا کرده، خب برای والدینش دعا کرده و طلب بخشش کرده، در انتهای کار معلومه که آذر، اون آذری که نقل میکنه قرآن به عنوان پدر حضرت ابراهیم نقل میکنه، به عنوان اب نقل میکنه، میگه این معلومه که آذر پدرش نبوده، عموش بوده. حالا کجا اینو میگه؟ یعنی این کجا در میاره این حرفو؟ قرآن. و اینا میشه تفسیر قرآن به قرآن، که دیگه تخصص فوق تخصصش علامه طباطبایی این تفسیر قرآن به قرآن. میگه از این که آخر عمری دعا میکنه برای طلب بخشش میکنه برای پدرش، برای والدش، معلومه که آذر عموش بوده نه پدرش. چه جوری؟ اینجوری. بله؟ نه آخه اب رو عربا به چیز نمیگن، دایی نمیگن، ولی به عمو میگن. اب شاهد قرآنی هم داره. شما اولا سوره مبارکه بقره رو بیارید، آیه 133. این یعنی کار اجتهادی، یعنی اینا کسی که بیان تک آیه نگاه نکنید، تک آیه نگاه نکنید، یعنی همین کار اجتهادی کردن، یعنی همینجور کاری. صفحه 20 ببینید، آیه 133 سوره بقره داره که ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. میگه آیا شما اون موقعی که مرگ یعقوب فرارسید شما بودید؟ کی؟ اذ قال لبنیه، وقتی که به بچه‌هاش گفت یعقوب. این نسب یعقوب که میدونید که یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم دیگه، درسته؟ اسماعیل این وسط کیه؟ یعقوب میشه چه عموش دیگه. این نکته رو فقط دقت کنید، اسماعیل نسبتش با چیز میشه عمو. ادغال لبنیه ما تعبدون من بعدی، وقتی به بچه میگه کیو بعد از آن میپرسید؟ قالو نعبدو الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحد و نحن له مسلمون. ما میپرستیم اله تو، اله پدران تو رو. کیو اله پدران تو کیا؟ ابراهیمش که خب درسته جده، اسحاقش هم که پدرشه، اسماعیل هم که عموشه. پس معلومه تعبیر به اب به عمو میگن. اب این یه شاهد که ابو به عمو میگن. این یه شاهد. انعام 74 رو بیارید. حالا خدا چرا اینجوری صحبت میکنه؟ به خاطر اینکه ما اینجوری که از قرآن تشکیل بینیم بیکار میشونم اینا. این بهترین جواب منه، یه شبهه‌ای بود که
جمع نیست اینا بگیم آبا،
نه
جمع
خانواده
پدر بگیم
آبا، نه 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 اون آب، نه اون میگم والد و والده. اینا دیگه ببینید لغت که اجتهادی نیست. خب لغت چیه؟ اولا خود عربا به اب میگن، واقعا به عمو میگن اب. خب اونم میگن پدر مادر، میگن والد و والده. حتی فارسا هم میگن خان والده من و خانم والده نخواسته باید اینه. این میان والد و والده. خب این که خب عربا اینجوری میگن. بعد شاهد این آبا دیگه اینجوری نیست که به حالا به جمع اینا رو هم میگن آبا، ولی به اینا نمیگن اب. خود عربا هم چیزی نمیفهمن. این اجتهادی نیست که اینا، خب عربا اینو نمیگن. انعام 74 رو که ببینید صفحه 136 137 اولا نشون میده که آذر اب حضرت ابراهیم بوده و بت پرست بوده. صفحه 137 بره و اذ قال ابراهیم لابیه آذر اتتخذ اصناما آلها. ابراهیم به پدرش آذر، به ابش، حالا میگه به اب، عبش آذر، گو اتتخذ اصناما آلها، آیا این اصنام رو آلهه میگیری؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من تو رو قوم تو در یک گمراهی آشکار میبینم. حتی تو این ترجمه ما نوشته پدرش. خب این ترجمه های بهرامپور که جلو منه نوشته پدرش. آقا این حالا میگم با چه معارف ما متضاد در میاد. این پس این شد که آذر اب از ابراهیم بوده و بت پرست هم بوده. خب بیارید توبه 113 حتی اینجور کارهایی واقعا اگه که شما قرآن بخونید، یعنی قرآن خون باشید نه قرآن بخونید، قرآن خون باشید میبینید که خیلی نراحت تر حل میشه. این راحت، این اینه که فکر می‌کنی عجب مثلا کارهای عجیب غریب مثلا اینا خدا اگه نه کسی قرآن خون باشه می‌بینی که راحت میشه چیزا نسبتا. 113 صفحه بله 205 صفحه 205 دارد که آیه 113 ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی و مؤمنین حق نداره. این ما کان للنبی یعنی نبی حق نداره، نمیتونه اینجوره. ما کان للنبیه و الذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، برای مشرکین بخواد استغفار بکنه، حق همش کاری نداره. ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، برای اینکه خیشاوندش باشه. البته بعد از این که تبین حاصل شده که از اصحاب دوزخه، بعد از این حق نداره استغفار بکنه. برای چی؟ بعد خدا ادامه میده و ما کان استغفار ابراهیم لابیه، استغفار ابراهیم برای ابش نبود الا ان موعدت وعدها ایاه، الا به خاطر اون وعده ای بود که بهش داده بود، یه وعده داده بود. و اون وعده این بوده که به عموش آذر گفته بوده که تو اگه دست برداری من اعمالی که تا حالا انجام دادی از خدا طلب استغفار میکنم بابت اعمالی که انجام دادی، تو اگه دست از این بت پرستی و این راه برداری من استغفار برات میکنم.
نشده بود
یه و ما کن میگه اون استغفار به خاطر اون وعده بود که بعدش هم میگه ادامش فلما تبین له انه عدو لله تبرع من، وقتی این تبیین حاصل شد که اون عدو الله و جاش تو جهنم و دیگه اینجوریه دیگه تمومه، تبرع من، تبری کرد ازش. ان ابراهیم لأواه حلیم، که این بحث حلیم بودن چیز، حلیم بودن حضرت ابراهیم یه نکته اصلا قرآنی داره. خیلی وقتا اگه دیدی در کتب خاصی این ابراهیم رو مقابل نوح گذاشتن، این مقابل نوح برآورد کردن، نوح مظهر به حجت غضب الهیه به اون طوفان، یا هر کدوم یه مظهریتی دارن دیگه، ولی ابراهیم مظهر حلمه. حتی تو آیات سوره هود نیا بکنید می‌بینید که داره، حالا این مظهر چیه بعدا میگه، مظهر این نه نکنید این که شما یه مشکی رو اصلا، خب خیلی این مشکین مکه، خب اینا چی بودن دیگه، اینا مؤمن شدن، شهیدم شدن بعدا تو جنگا. این که اشکال نداره آدم دعا بکنی خدا هدایتشون بکنه فلان، ولی بعد از تبیینی که انه از خول جهنم، که ما هم نوعا همچین تبیینی نداریم، یعنی هم تبیینی بکنیم، ولی اگر فرض بکنیم که یه کسایی بودن در خونه اهل بیت رو بستن و کارهای دیگه کردن و مورد لعن چیدام قرار گرفتن، امام قرار گرفتن و و الاخره، که این بالاخره تبیین لو انه اصحاب الجحیم دیگه، وجه این نواشه با کیه، منم این پس وقتی که یه همچین چیزی شد، اون موقع حق استغفار نداره. این که دیگه مثلا آدم طلب بخشش بکنه بر بعضیا، طلب بخشش ممکنه حالا فوش نده، مثلا چی نکنه فوش نده، که حالا فوش دادن کار خوبی نیست کلن، ولی حالا پیرهن قرمز فلان بکنه یا مثلا مجلس چی بگیره توش خلاف شهر خوش انجام بده عملا، ولی حق استغفار نداد دیگه، میگی مثلا خود ببخششون اینا رو، باعث این کاریه، این قاتل امام حسین ببخش مثلا، اینجوری نمیشه، کسی حق ندارن چیکار بکنه. اینا مجموعه نشون میده که چیه، این کسی که برایش طلب استغفار شده پس، و میخواستن، یعنی میخواستن استغفار برایش بکنن، این آذر بوده. اینجا هم گفتن که ربنا اغفر لی ولوالدی، این استغفار استغفار برای چی نبوده، و آذر اون موقع پدرش نبوده، چون که اگه پدرش بوده حق نداشته اینجا استغفار بکنه، ما کالن النبی. پس آذر کی بوده؟ عموش بوده، که همون که تو روایت اومده عموش بوده. خب اینی که میگن پدرش بوده، ما نتایج ناجوری داره در چیز، نتایج ناجورش هم که سلسله جلیل انبیا من اصلاب شامخه و ارحام مطهرن اینا، یعنی بله لم تنجس الجاهلیت و انجاسه هاست، که جاهلیت اینا رو نجس نکرده هیچ موقع، اینا از یه نطفه های اینجوری در میان. اون موقع این رگ و ریشه اگه این هم چیزایی رو که قبول کنی و دقیقت که مثلا اینا پدر مادرشون هم اینجوری بودن و مشکل دار بودن و فلان اینها، اون خیلی این روایات اسرائیلیاتی که در اومده در زمینه شأن انبیا و پدرانشون فلانجو بودن اینا، و کوتاه کردن نقش مثلا عبدالمطلب و ابو طالب و چه و چه، شما ببینید با دستمایه قرآن میتونید تحلیل تاریخ کنید. تاریخ که میگن، تاریخ صرف نقل حوادث نیست. شما فرض بفرمایید که الان تاریخ راجع به ابو طالب میگه مشرک بوده، تاریخو کی باید ببینه و تحلیل بکنه کلن؟ تاریخ رو در حقیقت خود معارف میاد تحلیل میکنه تاریخ رو. حتی شما ببینید الان اگر شما دینشناس نباشید، جنگ 33 روزه لبنان یه جور دیگه تحلیل میکنه، اگه دینشناس باشید یه جور دیگه تحلیل میکنه. خیلی از زلزله و سیله و فلان اینها رو اگر دینشناس بشید ممکنه یه جور دیگه تحلیل کنید، دینشناس ممکنه یه جور دیگه تحلیل بشه. اگر با معارف برید، حتی باستانشناس، ببینید تو سوره یوسف گفته، حتی اگه باستانشناس بشید، ببینید وقتی ما در معارف خودمون و در قرآن داریم که تو کل دنیا پیامبرا بودن، در کل دنیا پیامبر بوده، ام من امت الا خلا فیها نذیر، ولی کل امت رسول، در همه امم رسول بوده. یعنی کجا هم رسول بوده؟ یعنی هم تو یونان رسول بوده، هم تو هند و چین و بقید شرق، شرق دور رسول بوده، هم تو غرب دور رسول بوده، هم تو خاورمیانه رسول بوده. اون موقع شما اگه با این معارف باستان شناس بشید فرق میکنه با این معارف دیگه. وقتی که ابزار، چون که شماها حتما میدونید اگه یه خوردم بزرگتر از اینقدر دیگه هستید بشید کار تحقیق انجام بدید، حتی اینو بهتر میفهمید که سوالات تحقیق مهمه. یعنی سوالاتی که شما میذارید باش میرید تحقیق میکنید مهمه، و دنبال چی میگردید مهمه. از ما اولش دیدید که اون پایان نامه ها اینا بحث سوالات تحقیقه. یه موقع شما دنبال فسیل دایناسور میگردی، یه موقع دنبال آثار انبیا میگردی. این با هم یه فرق داره. یعنی شما دست میگیری بری ببینی که اگه یه گوره دست جمعی پیدا شد این قبله اینا کدوم وری بوده. اگه یه جنازه سالم پیدا شد دیگه بر نمیگردی بگی که اینا در یک عصرای اینجا بوده، یخبندان بوده یه موقعهایی، بعد این فریز شده یه جوری، بعد این دیگه همجوری مونده. شما اگه معارف دستتون باشه ممکنه اینجوری تحلیل نکنی. ممکنه انقدر روح این آدم قوی بوده، شاید یکی پیامبر خدا بوده، رفتی حالا از قبرش در بودی، خب باستان شناسی کردی مثلا این پیامبر خداست، شاید داره بدنش رو اداره میکنه، روحش انقدر قویه بدنش رو داره اداره میکنه. که اون که علامه مجلسی همین چند وقت پیش این خادم خود اونجا میگفتش که انقدر جخ لفتش کرده بودن، همینجوری دیده بود از چی دیده بود علامه طباطبایی زنده است. میگم چی علامه مجلسی همینجوری جنازه سالم هنوز آب چی آب روی کفنش مثلا هنوز هست و اینا. علماش هم اینجوری، همه چه پیامبرات این که جنازه سالم بودش، این دست یه با شما باشه میری پیشونیشون نگاه کنی اینا آثار سجده داره یا نه، چون سجده جزء چیز لاینقته انبیا بوده، آثار سجده داره یا رو پیشونی ها اینا، رو حتی جمجمه هاشون آثار سجده مونده نمونده، اینا میشه کار تحقیقی. که باید چرا؟ چون که میدونی که باید تو معابد، این همه معابدی که تو قدیمی که تو این شرق دور هست و تو این هند و چین و اینه، این همه معابد قدیم شاید همین مساجدی بوده که انبیا به پا کرده بودن. این همه معبد، این اوپانیشادی که علامه طباطبایی میگن این احتمالاً کتاب الهی بوده باشه، کتاب اوپانیشادهایی که مال خیلی قدیم، خیلی خیلی قدیمی تر از قرآنه، مال 4000 سال پیش ظاهرن، این شاید کتاب اینا بوده، دفتر دسته که این بوده. ابزار اون سوالات تحقیق مهمه که شما دنبالش میگردید. اینم وقتی شما تاریخ رو بررسی میکنید با توجه به این که با من اسلاب انشام خبر حامل متحره برید تحلیل تاریخ میکنید، ممکنه داستانایی که از حضرت ابو طالب نقل میشه، حالا چرا این داستان هی داره زیاد میشه، باید کی کوبیده بشه این وسط؟ امیرالمومنین. چرا؟ به دلیل اینکه نسب اون بقیه معلومه کیه، یعنی نسب اون سه تا قبلی ها چون که معلومه خیلی خوش نسب بودن، خب باید این نسب این یکی خراب بشه. اون موقع تاریخ سازی منتظر شما اگه بخواید گم نشید وسط این همه نقل تاریخی، کی باید تحلیل کنه؟ معارف تحلیل میکنه این نقلای تاریخی رو. اما به قول ابن عبدالحدید یه جمله خیلی خوبی داره، میگه شخصیت امیرالمومنین مثل شیشه عطر بود، زدن مثل که خواستن بشکنن خراب کنن، اونتا شکست بوی عطرش پخش شد نشکست، مثل شیشه عطری بود که زدن شیکوندن و همینجوری بوی عطرش داره بیشتر پخش. خدا خداوند ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاصه ایشان قرار بده، پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، هر کار که به یاد نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص تلاش ما رو عنایت بفرما. خدا این ماه مبارک رمضان و این مهمانی بزرگ رو با یک شب قدر در خور تکمیل بفرما. هر حظ و بهره از هر جای این عالم به روح حضرت امام عاد و واسم بفرمایید. مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب رو در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرمایید. همه گذشتگان رفتگان زبل حقوق پدر مادرمون همین از ساعت سر سفره قرآن حاضر بفرمایید. مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرمایید. مقام ما رو برتر از مقام شهدا قرار بده. بن نبی آلت فاتحه و سلام.